أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد از بحث قرآنی روایات فراوانی که در ضمن این آیات مطرح شده بود تا حدودی مطرح شد. از بعضی از آیات قرآن و همچنین روایات برمی آید به اینکه بهره برداری از مواهب طبیعی در عین حال که مباح است نشانه کمال و سعادت نیست. استقلال یک ملت کمال هست، استقلال اقتصادی فرد یا جامعه کمال اونهاست. این در حقیقت استقلال است که کمال است و عدم نیاز به بیگانه هاست که کمال است، اما نداشتن. انسان مستقل باشد و نیازمند به بیگانه مخصوصا کفار نباشد، این کمال است. اما خود داشتن و بهره برداری کردن از مواهب این کمال نیست، این مباح است. داشتن مال نظیر داشتن علم، نظیر داشتن عدل، نظیر داشتن عقل، این جز کمالات باشد، این چنین نیست. از اون تحلیل نهج البلاغه که کاملا برآمد، از آیات سوره مبارکه زخرف هم استفاده می شود. آیه 32 و 33 سوره مبارک زخرف این است: اهم یقسمون و رحمت ربک نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا اما و رحمت ربک خیر مما یجمعون. فبود این تفاوت های مادی برای تسخیر متقابل انسان هاست که انسان های دیگر را تسخیر کنند، ولی متقابل هم نه مسخره کنن یک، یا تسخیر یک جانب باشد دو، اینا هر دو ممنوع است. تسخیر متقابل هر کسی خدمتی ارائه کند و در مقابل غنیمتی دریافت بکند، این حق است. لکن در این حال که از معیشتهای دنیایی سخن فرمود، اونگاه اضافه فرمود که و رحمت ربک خیر مما یجمعون، رحمت الهی بهتر از مالی است که اینا داره جمع میکنه. اونگاه در آیه 33 فرمود ولولا یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبیوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون زخرفا. ما اگر حراس این نبود که مردم دست از دین بردارن و به طرف کفر گرایش پیدا کنن، هر کس که کافر بود وضع مالی او رو روبراه میکردیم، به کافر اینقدر نعمت می دادیم که این سقف خانهش را از نقره درست کنند. الان این سقف ها بالاخره یه مقدارش یا تیر چوبی است یا تیر آهن است، یه مقدارش هم سیما. فرمود ما اگر این خوف و هراس نبود اینقدر به کفار می دادیم که اینا به جای تیر آهن تیر نقره در سقفشون کار ببرن، سقف نقره‌ای درست کنند. ولی می ترسیم به این که افراد کوته نظر بگن که خب چون کافر متنعم است اینا به کفر گرایش پیدا کنند، وگرنه برای ما سرگرم کردن کفار به متاع دنیا آسان است و داشتن کمال نیست. و لورا ان یکون الناس امتن واحدتن، همشو یک سر به طرف کفر نروند، اگر این ترس نبود لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. نردمون ها و پلکون ها و راه هایی که اینها ظهور دارن، تبرج دارن و روی اون پله ها رفت آمد میکنن. ولبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون، برای خانه های اونها درهایی باشد و در خانه های اونها تختهایی باشد که رو تخت زندگی کنند نه رو زمین. و زخرفا، زیورها و زینتهایی برای اونها قرار میدیم. اما به این کل ذالک لما متاع الحیات دنیا و الاخرت و اندر بکر المتقین. این نشون میدهد که مال به ما انه مال مثل علم نیست، مالدار نظیر علمدار نیست، نظیر عدلدار نیست. اون هم تحلیلی که در نهج البلاغه به عمل آمده. پس یه مطلب راجع به این است که بهره برداری از مواهب الهی حلال است، یک. یکی این که داشتن این مال کمال نیست، این دو. سوم که استقلال و تمامیت ارضی، اینها جز کمالات است، اونها مقدمه این کمال است، این سه. چهارم این که وقتی آدم دستش به این مواد رسید عادلانه توزیع میکند، این چهار. در اون بحث‌های قبل از وجود بارکه است امیر سلام الله علیه نقل شد که ابن ابی‌الحدید میگه کار حضرت این بود که هر هفته این بیت المال رو رفت و رو میکرد، دو رکعت نماز میخوند، مفله یشهد یوم القیامه. خب این کاریست بالاخره مال خود اون حضرت، که انسان بتواند هرچه زودتر این اموال عمومی را بین مستمندان توزیع کند، بعد بیت المال را جارو کند و دو رکعت هم نماز بخواند، به همان لیشهد لی یوم القیام. خب ولی بهره برداری از مواهب الهی در مراکز عبادی سبقه دینی دارد. بله، که انسان جامعه خوب را در هنگام نماز بپوشد، در روز جمعه بپوشد، برای عیدین بپوشد و مانند اون. روایاتی هم در این مسئله بود که بخشی از اون روایات خونده شد، روایاتش فراوان هم هست، یه مقدار از اون روایات رو بخونیم. اون روایات ها تقریبا شبیه احادیثی است که قبلا خونده شد، که حتما مطالعه می‌فرمایید و محصول تازه‌ای نداره. مهمترین بحث همون بحثی است که سیدنا استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان به عنوان بحث مختلط قرآنی روایی ذکر میکنند، که بعضی از اینها مربوط به آیات است، بعضی از اینها مربوط به روایات، که اونها ذیل کریمه کما بدأکم تعودون آمده است و روایات مشکلی هم هست. روایات حلش مشکلتر و پیچیده تر از آیات است. به کمک آیات و روایات دیگر اون سلسله روایاتی که به عنوان روایت تینت است و حلش آسون نیست تقریبا حل می شود. الان ما بقیه روایاتی که در تفسیر شریف برهان هست به اینا بپردازیم، بعد انشاءالله این بحث مختلط قرآنی رواییشون رو مطرح کنیم. در همین کتاب تفسیر برهان جلد دوم صفحه 534 به بعد این روایاتی است که ملاحظه فرمودید و بعدش هم الان باید بخونیم. در بعضی از روایات دارد که وجود مبارک ابوالحسن سلام الله علیه فرمود به اینکه اینها مواهب الهی است. وجود مبارک یوسف صدیق وقتی به این مقام رسید از این لباس ها استفاده میکرد و اون چه که خداوند از حاکم میطلبد عدل است، و این نما یحتاج من الامام اذا قال صدقه و اذا وعده انجزه و اذا حکمه عدله. از امام عدالت میخواهند و صداقت میخواهند و وفای به وعد میخواهند. ان الله لا یحرم طعاما ولا شرابا من حلال و انما حرم الحرام قل او کسر. بعد من حرم زینت الله التي اخرج لعباده را قرائت فرمودند. اون جریان قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه، اون را هم به سبکی که قبلا بحث شده است تفسیر می‌فرمایم. در روایت دیگری که در صفحه 536 هست، معاویه ابن میسره ان حکم ابن عتیبه میگوید من وارد شدم بر ابی جعفر علیه السلام، او در یک خانه تمیزی بود به قمیص تازه‌ای داشت، ملحفه رنگینی در بر کرده بود که اثر رنگ در دوش اون حضرت پیدا شد. من به خانه و هیئت حضرت نگاه کردم. حضرت فرمود یا حکم ما تقول فی هذا؟ فقلت و ما عسیت ان اقول و انا اراه علیک و اما عندنا فانما یفعله الشاب. من حرفی ندارم، خب شما اینا رو انجام میدید، ولی جوانها این کار رو میکنن، شما چرا؟ حضرت فرمود یا حکم من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق و هذا مما اخرج الله لعباده، فاما هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأه و انا قريب العهد بالعرس و بيت البيت الذي تعرف. این خانه مال من نیست، این خانه مال مرأه است که انا قريب العهد بالعرس. خب جامعه ها را گوناگون می پوشیدن. البته اون روایت هم شهادت داد اون جامعه‌ای که به بدن خودشون می چسبوندن اون معمولا زبر بود تا بدن عادت نکند به رفاه. وجود بارک هست امیر نامه هم برای مردم مصر نوشت وقتی که محمد ابن ابی بکر را والی مصر کرد، نامه ای نوشت در اون نامه به مردم و برای محمد ابن بکر اینطور مرقوم فرمود که شارکو اهل دنیا فی دنیا هم ولم یشارکو اهل دنیا فی آخرتهم. مردان با تقوا با مردان اهل ایمان در دنیا شریکن، ولی مردم اهل دنیا در آخرت متقیان شریک نیستن. اونگاه در همون نامه این آیه من حرم زیرت الله التي اخرج لعباده را مرقوم فرمود. روایت بعدی هم که از عیاشی است در صفحه 537 این است که حکم ابن عتیبه میگوید من دیدم وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام یه ازار احمری سرخ رنگی در بر کرده است و اهدت نظره ره، من چشمم دوختم حدید کردم با هدت نظر با تیزی نگاه بون حضرت نگاه کردم. حضرت فرمود یا ابا محمد این حاضر لیسه بهی بأسون، بعد آیه من حرم زینت الله را تلاوت فرمود. جریان جبه خز و تیلزان خز هم که وجود مبارک امام صادق فرمود عیب ندارد، جریان سید شهدا سلام الله علیهم استشهاد کرد که فرمود بعد اصیب الحسین ابن علی علیه السلام و علیه جبه و خز. روایت دیگری است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه استشهاد میکند فرمود اما علم تن یوسف ابن یعقوب نبیون ابن نبی کان یلبسو اغبیت دیباج مزرورتن به ذهب و یک دسوفی مجالس آر فرعون یحکم و فلم یحتج ناس الى لباسی و انما احتاج الى قسطی و انما یحتاج من الامام ان ازا قال صدق و ازا وعده انجز و ازا حکمه عدله ان الله لم یحرم طعاما ولا شرابا من حلال، فقط حرام را تحریم کرده. روایات دیگری کم در همین زمین است که ملاحظه فرمایید. در جریان انما حرم رب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن آمد است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عرض حضرت رسوندن که سعد میگوید من اگر نامحرمی را با همسرم ببینم او را با شمشیر میکشم. حضرت فرمود به اینکه سعد خیلی آدم غیوری است و من از او غیرتمندترم و غیرتمندتر از همه خداست به دلیل اینکه فحشا را حرام کرده است. انسان غیور و غیرتمند است که تن به فحشا نمی‌دهد. ما زنا غیورون قطو، این از بیانات نورانی است امین سلام الله علیه است. هرگز انسان غیرتمند چشمش به ناموس دیگری دراز نمی‌شود، اون بی غیرت است که این کارو می‌کند، برای اینکه برای او بی تفاوت دیگه. انسان غیور تن به این گناه نمیده. ما زنا غیورون قطو. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از سعد غیرتمندترم و غیرتمندتر از همه خداست که فحشا را حرام کرده است. خب این روایت در سایر جواب این روایت امام آمده در کتاب شریف برهان هم هست. بعض از روایات دیگری که نخوندیم مشابه همون روایاتی است که خوندیم. عمده همون بحثایی است که سیدان استاد رضوالله مطرح کردن که اونا خیلی مهمه. بخشی از اونها در جلد دوم اصول کافی هست و قسمت مهم اینها رو مرحوم فیض رضوالله در وافی جمع کرده. و اون احادیث هم جز احادیث مشکله ماست. و اون این است که ظاهر این آیه محل بحث که فرمود خداوند افراد را که آفرید دو گروه هن. منهم من هدى الله و منهم من حقت عليه ضلاله كما بدأكم تعودون فريقا هدى و فريقا حق عليهم ضلاله. ظاهر این آیه آن است که آینده مثل گذشته است، معاد مثل مبدا است. اگر انسان ها در معاد دو دستند، بعضی مهتدی اند بعضی ضالند، برای آن است که در مبدا اینجور بوده. در قبال این آیات روایات فراوانی است که اونها چند طایفه اند. یک طایفه نظیر همین آیات میگوید به این که در ازل ذات اقدس اله که انسانها را می آفرید دو دسته بوده، من هم کافر و من هم مؤمن. نظیر اون که در صدر سوره مبارکه تقابون است، فمن کن کافر و من کن مؤمن. این طایفه محضوری ندارد، برای این که دارد مردم دو دسته، یه ده مؤمن هم یه ده کافر. خب درسته، در ازل هم خدا این چنین مقدر کرد و می دانست که یه ده مؤمن هم یه ده کافر و تقدیر او برابر با کارهای عالمانه و مختارانه است که مردم انجام میدن. یعنی خدا در ازل میدانست که یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن، اما اون عده کیانن چه گروهین این مشخص نیست. این طایفه اولا بی محضور است. اصل این که مردم دو دسته، بله همه مؤمن نیستن همه هم کافر نیستن، یه عده ایمان میارن یه عده ایمان نمیارن، اما اون عده کیان چجور شده چگونه شده هیچ کدام درش نیست. خب اب نداره، چون درباره زید مشخص یا امر معین که نیست. اگه درباره خصوص زید باشد میشه طایفه ثانیه و ثالثه روایات، اما در طایفه اولا خدا فرمود که میدوند یه عده مؤمنن یه عده کافر، اما کیم؟ مثل اینکه وقتی امتحان کنکور عمومی هست ما میدونیم یه عده قبولن یه عده قبول نیستن، همه قبول نیستن و همه هم رد نیستن. این علم مشکل ایجاد نمی کند، اما را کی قبول می شود کی قبول نمی شود اون اول بحث است که حالا چرا این شخصی که قبول شد رد نشد و بالعکس. اما ما می دونیم به این که وضع طور نیست که همه قبول باشن، همان استعداد نداره قبول بشن. این رو یقین می دونیم که استعدادها مختلف، امتحان موادش دشوار، همه پاسخ صحیح بدن اینجور نیست. هیچ که اشتباه نکنه، هیچ که جاهل نباشه، بالاخره بعضی اشتباه میکنن. پس این طایفه که طایفه اولاست این مشکل ایجاد نمیکنه. نظیر همون آیات است که در سوره مبارکه تقابون هست که هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اما طایفه ثانیه است که تلیه اشکال را به ذهن میاره و اون این است که خداوند که خواست افراد را خلق بکند از مناطق گوناگون زمین خاک گرفت. بعضی از جاها شوره‌زار بودند، بعضی از جاها آب شیرین داشتند، بعضی از جاها خاکش آماده بود، بعضی از جاها خاکش آماده نبود. هم از در خاک روایات مختلف است، هم از در آب مختلف است، هم از نظر اینکه طینت بعضیا بهشتی است، طینت بعضیا دوزخی است مختلف است. این روایات طینت که بعضی ها از خاک پاک، بعضی از خاک آلوده، بعضی از آب پاک، بعضی از آب آلوده، بعضی از بهشت، بعضی از جهنم خلق شدن، این مشکل آفرید. خب ما برای حل این مشکل باید این مقدمات و اصول را یکی پس از دیگری طی کنیم. اول اینکه احیانا دارد بعضی سعادتمندن بعضی شقیان، یا از سعید و سعیدون فی بطن امه، یا از شقی و شقیون فی بطن امه، این ناظر به این نیست که بعضی افراد ذاتن سعادتمندن بعضی افراد ذاتن شقیان. اون طور سعادت و شقاوت ذاتی اشخاص است که هیچ عامل دخیل نیست. این با قدرت مطلقه و مالکیت مطلقه ذات اقدس اله هماهنگ نیست. خب چجور بنده خدا یه وصفی دارد که خدا در اون وصف دخیل نیست؟ اگر ذاتی باشد به این معنا که نقابل اثبات باشد، نقابل سلب باشد، نقابل اعطا باشد، نقابل نفی باشد، این با مالکیت مطلقه، علیت مطلقه، قدرت مطلقه ذات اقدس اله نیست. پس اگر در بعضی از روایات آمده است که یه عده شقیان در بطن ام، یه عده سعیدن در بطن ام، به این معنا یقینا نخواهد. این یکی. اصل دوم آن است که نظیر ذاتی به معنای زوجیت اربعه و مانند آن نیست، که زوجیت اربعه گرچه ذاتی اربعه است ولی مجعول معلواسطه است. یعنی اگر ذات اقدس اله اربعه را جعل نکند، به او هستی ندهد، به او وجود اعطا نکند، اربعه معدوم اربعه نیست، چه رسد به اینکه زوج باشد یا فرد. شیء معدوم خودش خودش نیست، چه رسد به اینکه وصف او برای او ثابت بشود. خب در این حد قابل قبول است که بعضی از امور ذاتی اشیا باشن و ذاتی این که میگوین قابل جعل نیست، یعنی جعل جدید نمیطلبد و به طبع ذات جعل میشود. یعنی همون خدایی که هستی نار را به نار داد، حرارت هم به طبع او جعل شد. هستی را به اربعه داد، زوجیت هم به طبع این هستی جعل شد. ذاتی به این معنا قابل قبول هست، در خارج هم محقق هست، منتها اینو مجعول ملواستن جعل بسیط جدا نمی طلبد، یک جعل تعلیفی مستقل نمی طلبد، دو به تبع جعل بسیط اول مجعول می شود، سه یعنی همین که ذات اقدس اله اربعه را ایجاد فرمود لازمه اربعه زوجیت است، و اگر اربعه را ایجاد نکند اربعه معدوم است، اربعه نیست تا زوج و فرد باشد. ذاتی به این معنا قابل قبول هست، اما سعادت به شقاوت ذاتی به این معنا نیست، برای اینکه با تعلیم انبیا سازگار نیست، با هدایت انبیا سازگار نیست. این همه انبیا آمدن که مردم رو هدایت کنن، راهنمایی کنن. خب اگر سعادت برای بعضی ها ذاتی باشد، شقاوت برای بعضی ها ذاتی باشد، ذاتی که نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر، خب انبیا بیان چه کنن؟ نه تنها از نظر برهان عقلی هماهنگ نیست، قابل نقضم هست. برای اینکه ما خیلی افراد را دیدیم اول صالح بودن بعد طالح شدن، یا اول طالح بودن بعد صالح شدن، توبه به همین معناست. خیلی خوب بودن بد شدن، خیلی بد بودن خوب شدن، راه برای تغییر باز است. پس معلومه هیچ کدام از اینا ذاتی نیست، تغییر ممکن است. گذشته از این دو مطلب عقلی، اونا هم که مبهد نیستن بالاخره تعلیم و تربیت رو مؤثر میدونن. اگر تعلیم و تربیت مؤثر نباشد و هر کسی به ذات یا سعید است یا شقی، که این همه بحث‌های تربیتی در عالم مطرح نیست. خب پس این چنین نیست که سعادت و شقاوت صلاحو صلاح ذاتی افراد باشد، حتی در حد زوجیت هر به این معنا نیست. پس اگر روایات فراوانی درباره طینت آمده که مربوط به آب و خاک است، یک مربوط به حواست، دو وراثت است، محیط خانوادگی، چهار محیط اجتماعی است، پنج یا به تعبیرات دیگر بعضی ها طینتشون از علیین است، بعضی از سجیین، شش یا بعضی از بهشتن، بعضی از جهنم، هفت، همه اینها در دو تا پیام خلاصه میشه. یکی این که به نحو علیت تامه نیست، یعنی این چه نیست که حالا اون که از محیط خوب، آب و هوای خوب، فضای خوب، تربیت خوب برخواستن، این علت تامه باشه برای سعادت و هرگز شقی نشود. این یک. و اونهایی که از محیط نامناسب برخواستن علت تامه باشه برای شقاوت، اینم نیست. برای این که ما از هر جهت نمونهای خلاف داریم. گاهی میبینیم کسانی با شرایط خوب زندگی کردن، البته آب و هوای خوب، محیط خوب، زندگی خوب، غذای سالم، اینا در حد اقتضای علیت زمینه است برای رشد و شکوفایی، اما میبینیم در همین شرایط افراد فاسد و طالح برمیخیزن. گاهی میبینیم در منطقه‌های سوزان استوایی یا افراد نابغه‌ای برمیخیزن. این نشون میده هیچ کدوم از اینا ذاتی نیست. گذشته از این که ما میبینیم در یک شرایط مساعد یک خانواده دو تا برادر پیدا میشن، که یکی کمیل ابن زیاد نخعی میشود در اصحاب سر دست امیر سلام داره، یکم حارث ابن زیاد نخعی میشود که جز اشقیاست که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیهم اجمعین. خب بالاخره هر دو برادرن دیگه، هم اون حارث ابن زیاد نخعی، این هم این کمیل ابن زیاد نخعی، فرزندان امام هم همینطورن، یکی جعفر کذاب در میاد، یکی مثلا امام معصوم در میاد. پس شرایط یک، حوادث عادی یک، اما افراد مختلف. معلوم میشه اسرار و علل فراوان پشت پرده است که ما بونا دسترسی نداریم. مطلب دیگر اون است که این شرایط مختلف هیچ کدام از اینها در اون عنصر محوری نصاب دخیل نیست. حداقل نصاب انسانیت، تکلیف، سعادت در همه انسان‌ها هست، حتی در افرادی که ولد غیر حلالند. این که در اگر کسی ولد حلال نباشد سعادت مند نمی‌شود، یعنی اون کمالات عالیه را پیدا نمی‌کند، وگرنه حداقل نصاب تکلیف را داراست و به همون اندازه که داراست مسئول است، خدا بیش از او هم نمی‌طلبد. اونا که امکانات بیشتری دارند در برابر اونها مسئولیتشون هم بیشتر است. این طور نیست که کسی در یه آب و هوای معتدلی تربیت بشود، در یه خانواده مرفعی تربیت بشود، دسترسیش به مراکز علمی مناسب باشد، اما مسئولیتی که او دارد با مسئولیتی کسی در منطقه سوزان استوایی زندگی میکند یکسان باشد. این طور که نیست. ذات اقدس اله از اوی مسئولیت بیشتری میطلبد، از اون کسی که فاقد شرایط اقدیمی است مسئولیت کمتری میطلبد. اون حداقل نصاب تکلیف که انسان جهنم نرود، بهشت برود، تکالیف رو درک بکند و امتثال بکند در همه است. چون این فرمود لا تبدیر لخلق الله، اگر تفاوتی هست به تفاضلی هست در مازاد نصاب است، وگرنه این و نفس و ما سواها فالهمها بشورها و تقواها مال قطبی و استوایی و بین القطب و الاستوا یکسان، فاقم وجهک للدین حنیفا مال قطبی و استوایی و بین القطب و الاستوا است. اون حد اقل نصاب برای اصل تکلیف، برای اصل سعادت، برای رسیدن به بهشت، برای نجات از جهنم در همه است. اگر تفاوتی هست نسبت به اون مراتب برتر است، البته هر کی نعمتش بیشتر باشد مسئولیتش هم بیشتر است. به چه دلیل فرمودن عالم لبه جهنم حرکت می کند و جاهل 70 قدم دوره؟ این فاصله 70 قدم نشانه کثرت است، یعنی جاهل از جهنم خیلی دوره. او اگر یه بار معاذالله گناه کرد ممکنه بیفته، ولی در جاده خاکی میفته، هنوز جای جهنم نیست. بار دوم میفته، بار سوم میفته، بالاخره نجات پیدا میکنه. اما عالم علی شفا حفره من النار حرکت میکنه که افتادن همان و سوختن همان. یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خب این نعمتی بیشتری دارد، مسئولیتش هم بیشتر است. چرا ذات اقدس اله به زنان پیغمبر فرمود شد اگر گناه کردید دو برابر دیگران معاقبی؟ این که منحصر به اونا نیست که، یه تمثیل است نه تعیین. او لستون که عهد میان نسان اتقیتون و معاذالله کسی همسر پیغمبر بود و گناه کرد دو برابر دیگران عقاب می شود. خب حالا کسی عالم بود این چینه، فرزند عالم بود این چینه، تو حوزه بود این چینه، کسی که نعمت او بیشتر است مسئولیت او هم بیشتره دیگه. خب این که به زنهای پیغمبر خطاب کرد، به دختران پیغمبر خطاب کرد یا نه، به پسران پیغمبر خطاب کرد یا نه، به خواهران پیغمبرم خطاب کرد یا نه، بالاخره اونها که در بیت وحی و نبوتن یه حسابی دارن دیگه، به این بیت منسوبن. همون لستون که عهد من النسای نتقیتون. خب اگر کسی اهل تقوا باشد نوتها اجدها مرتین، اگر کسی بی تقوایی کرد معاذالله دو برابر دیگران کیفر ببیند. حالا درباره همسرای پیغمبر، مادرای پیغمبر چطور، دخترای پیغمبر چطور، خواهرای پیغمبر چطور، برادرای پیغمبر چطور، همینه دیگه. در این بیت هم مگر کسی رابطه نداشته باشد، پس هر اندازه نعمت ذات اقدس اله بیشتر شد مسئولیتش هم بیشتر است. خب یه مطلب اینه که ما ضرورتاً بین افعال اختیاری و اضطراری فرق می‌ذاریم. یه وقت هست کسی با میل و اختیار خودش از مسجد بیرون می‌رود، یه وقت دست کسی رو می‌گیرن از مسجد بیرون می‌برن. خب یقیناً بین این دو تا کار عقلاً فرق است. یه جا شخص مستر است، مورد فعل است، یه جا مختار است، مصدر فعل. این فرق هست. پس نمی‌شه گفت انسان هیچ سمتی نداره. افعال هم برخی ها حسنن و برخی ها قبیح، این هم نمیشه انسان منکر این بدیهی حکمت عملی بشه. اون بدیهی حکمت نظری است، این بدیهی حکمت عملی. و ذات اقدس اله در حد اقتضا این امور رو ذکر کرد. روایات باب تینت، هراوان است گاهی به تراب برمیگردد، گاهی به ماء عذب فرات و ملح اجاج برمیگردد، گاهی به طبیعت جنت و نار برمیگردد، اما محصول همه این توائف گوناگون است که در حد اقتضا است، در حد علیت. اون هم اون نصاب لازم را همگان دارند، هیچ کس فاقد اون نصاب نیست. معاذالله اگر کسی فاقد اون نصاب بود مکلف نیست. اگر کسی ولد حلال نبود، اون نصاب لازم درک را بر اساس و نفس و ماسواها داراست، بر اساس فقه و چکل دین حنیفا داراست. البته او با کمالات علمی و عقلی و طهارت روحی کمتر دسترسی پیدا میکند، مسئولیت او هم کمتر است. مثلی هم تو عالم فراوانن، افرادی که ولد حلالن و در حد او درک میکنن. این چیزی نیست که تنها او باشد که این مقدار چیز میفهمه، که افراد حلال زاده تو عالم فراوانن که در حد او درک میکنن. از روایات تینس بر نمی آید که انسان مجبور است، و همین محصول در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده که اونجا مرحوم صدوق نقل کرد که از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که الشقی و شقی فی بطن امه، یعنی چه؟ فرمود که ذات اقدس اله میداند که انه سیعمل عمل الاشقیا، این کودکی که در بطن مادر هست خداوند میداند که این شرایط رشدش چگونه است، با کی رفاقت میکند در حالی که میتواند نکند، با چه گروهی رفاقت نمیکند در حالی که میتواند رفاقت بکند، کجا با حسن اختیار خود راه خوب را طی میکند در حالی که میتواند نرود، کجا با سوء اختیار خود راه بد را میپیماید در عین حال که میتواند به خلاف برود. انه سیعمل عمل الاشقیا، برابری نه سخن از جبر هست نه سخن از ناامیدی. انسان تا آخرین لحظه هم مکلف است و هم امیدوار. والحمدلله.